6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نوری المالکی از تجمع نیروهای داوطلب برای کمک به ارتش در سامر خبر داد. حسن روحانی میگوید نهادهای ملی نمیتوانند کار حزبی انجام دهند. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران در عراق. نوری المالکی نخست وزیر عراق از تجمع نیروهای داوطلب در سامره برای کمک به نیروهای امنیتی و تدارک مقابله با داعش خبر داد. آقای مالکی در جمع افسران ارتش در سامره در سخنانی که از تلویزیون عراق پخش شد گفت که تروریست‌ها را نابود خواهند کرد. فرماندهی ارتش عراق نیز پیشتر از ورود افراد داوطلب و تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور و تکریت خبر داده بود. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک افسر ارتش عراق از پس گرفتن شهر اسحاقی در استان صلاح الدین از شورشیان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها در پی فتوای آیت الله سیستانی هزاران داوطلب به مراکز نظامی مراجعه کردند. یکی از مقام های حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به خبرگزاری ها گفته است که پیشمرگه های کرد وارد شهر قره تپه در استان دیاله در 120 کیلومتری بغداد شدند. دولت بریتانیا نیز اعلام کرد برای تامین نیازهای اولیه آوارگان جنگی در عراق 5 میلیون دلار کمک اضطراری بشردوستانه می‌فرستد. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود نوشته است که او همچنین با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اوضاع عراق و سوریه گفتگو کرده است. آقای هگ روز چهارشنبه گفت به هیچ وجه قصد اعزام دوباره نیرو به عراق ندارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده دادن هر کمکی است. آقای روحانی روز شنبه در سالگرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران در کنفرانس خبری در تهران گزارش های مربوط به ورود نیروهای ایرانی به عراق را نیز تکذیب کرد، اما گفت البته ممکن است کسی از ایران نظر مشورتی خواسته باشد. آقای روحانی افزود که مردم عراق با توجه به فتوای آیت الله سیستانی قادر به دفاع از خود هستند. حسن روحانی درباره همکاری با آمریکا در عراق نیز گفت همه کشورها باید کمک کنند تا با داعش مقابله شود. آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدامی نکرده است. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می‌شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. روزنامه گاردین چاپ لندن در گزارشی از صدور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد خبر داده است. به نوشته گاردین، قاسم سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبایل که کنترل جناح غربی بغداد را در دست دارند به بغداد رفته است. گاردین هدف از این دیدارها را تدارک دفاع از بغداد در برابر نیروهای داعش عنوان کرده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به خبرگزاری مهر گفته است که ایران قصد اعزام نیرو به عراق ندارد، بلکه به رزمندگان عراقی مشورت و راهنمایی می‌دهد. به ایران می‌رویم. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند یا مخالف دولت باشند. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 خورشیدی را نیز یک نه بزرگ به تندروهای داخل و خارج دانست. آقای روحانی همچنین رد و بدل شدن نامه‌ای بین خود و باراک اوباما را اخیراً به واسطه یک کشیش آمریکایی تکذیب کرد و گفت اگر لازم باشد دو طرف مستقیماً نامه رد و بدل می‌کنند. در افغانستان حوزه های رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بسته شد. رأی‌گیری از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از ظهر انجام گرفت و به گفته کمیسیون انتخابات برای 15 میلیون نفر برگه رأی چاپ شده بود. نتایج این انتخابات هم قرار است که 31 تیر ماه اعلام شود. درباره انتخابات در افغانستان در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ برنامه هفتگی دریچه. در ارتباط با این برنامه میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با
سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه هفتگی دریچه. بهروز کارونی هستم که در چند برنامه به جای همکارم مهتاب وحیدی راد وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران در هفته گذشته را مرور خواهم کرد. دریچه این هفته با درخواست‌های مربوط به آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نیز زهرا رهنورد همسر آقای موسوی اختصاص دارد. شورای هماهنگی رای سبز امید با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خواستار آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد آقای موسوی ساکن پاریس:
متاسفانه وضعیت محصولین تفاوت محسوسی پیدا نکرده، غیر از منظم شدن نسبی ملاقات ها شرایط از تغییر پیدا نکرده. آقای موسوی و خانم رهنورد ویژه از داشتن اینترنت، رادیو، روزنامه و غیره کاملا محروم هستند و ارتباطشون با دنیای خارج قطع هستش و در این شرایط به نظر میرسه که در حالی که اونایی که میخواستن آقای موسوی و کروبی و خان رهنورد توبه بکنن از این مسئله ناامید شدن، قصد دارن با نگه داشتن اونها در شرایط سخت زندان واقعا آسیب جدی به سلامت اونا برسونن و ما این نگرانی رو داریم که این راه حل انتخاب کرده باشن تا از طریق بین رفتن اونها در هست مسئله تمام بشه و راه حلی برای خروج اونها از بحران و بن‌بست پیدا بشه.
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد پس از راهپیمایی معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه دارد. هجده سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری و یک وکیل مدافع با انتشار بیانیه‌ای مشترک از ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. در این بیانیه که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و چند نهاد دیگر حقوق بشری و همچنین خانم مهرانگیز کار منتشر کرده اند، آمده که این محکومین عموماً در کردستان بازداشت شده و با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، افساد فی‌الارض و محاربه روبرو شده اند. گزارش‌ها از ایران از ادامه اعتصاب قضایی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان رجایی شهر کرج شکایت دارد. به گزارش سایت کلمه و نیز کمیته دفاع از رضا شهابی، این فعال کارگری از حدود دو هفته پیش در اعتراض به انتقالش از زندان ابین به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. انتقال رضا شهابی به زندان رجایی شهر در شرایطی صورت گرفته که او از ناراحتی شدید در ناحیه گردن و کمر رنج می‌برد و به توصیه پزشکان باید تحت عمل جراحی و استراحت پزشکی قرار گیرد. سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به گذشت بیش از دو هفته از بازداشت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار در تهران نوشت هیچ یک از نهادهای امنیتی مسئولیت بازداشت این روزنامه‌نگار را بر عهده نگرفتند. بر اساس این گزارش خانم آذرپیک روز هفتم خرداد بازداشت شد و تاکنون تنها یک بار یکی از ماموران امنیتی در تماس با خانواده‌اش از سلامتی این روزنامه‌نگار خبر داده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا درباره بازداشت سبا آذرپیک میگوید:
بازداشت سبا از هفت خرداد تا کنون بسیار نگران کننده هست، به خصوص اینکه این بازداشت به نظر میرسه توسط نهادهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انجام شده و اصلا دلیلی نمی‌بینیم که چرا یک روزنامه‌نگار توسط سپاه بازداشت بشه و تاکنون هم هیچ خبری در موردش نیست و طبق روال معمول هم از خانواده خواستن که با رسانه‌ها صحبت نکنن و این بی‌خبری رو بسیار بیشتر کرده.
سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی گزارش داد که عباس صالحیان ساکن گلپایگان به اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی در دادگاه ویژه روحانیت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به نوشته این سایت محکومیت آقای صالحیان در حالی صورت گرفت که او روحانی نیست. فرهاد نوری مدیر سایت مجذوبان نور با اشاره به اینکه فشارها علیه دراویش در ایران در سال جاری افزایش یافته است می‌افزاید:
از پایه و اساس این حکم مشکل داره، از هم از نظر قانونی و با وکلاشون هم که ما یکی از وکلای دادگستری که من صحبت میکردم ایشون هم اینو تاکید کردن که با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانی و دادتراش ویژه افراد روحانی است و افرادی که داخل حوزه علمی تحصیل کرده باشن و به قول روحانی باشن، این حکم کلا منتفی میشه، ولی این فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و وجود دستگاه‌های موازی امنیتی داخل ساختار بدنه قوه قضاییه و اداره اطلاعات ایران باعث میشه که ما شاهد همچین حکم‌هایی به این صورت باشیم.
مصطفی تاجزاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فخر و سادات محتشمی پور همسر آقای تاجزاده گفت از مدت‌ها قبل برای او پرونده‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده بود. همسر این فعال سیاسی زندانی اشاره کرد که دادگاه او برخلاف اصل 168 قانون اساسی به شکل علنی تشکیل نشد. علی طباطبایی داماد مصطفی تاجزاده و عضو جبهه مشارکت ساکن کانادا درباره حکم صادر شده علیه او میگوید:
کل حکم ناظر به یادداشت‌های آقای تاجزاده است که پس از بازداشتشون از داخل زندان اوین منتشر کردن، توی مصاحبه‌هایی که داشتن و یا توی نوارهایی که بعداً ازشون منتشر شده. مثلا یکی از این نوارات خب کودتا خوندن انتخابات 88 از سوی ایشون بود که واقعاً چنین اتهامی خیلی مضحکه. خب البته اینو آقای تاجزاده هم خانواده بهش عادت دارن، تو انتخابات مجلس ششم هم آقای تاجزاده از جنتی شکایت کرد، ولی به جای اینکه به اون شکایت رسیدگی بشه عملاً آقای تاجزاده محاکمه شد و به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
مصطفی تاجزاده در روز 23 خرداد سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. او بیشتر دوره زندان خود را در سلول انفرادی به سر برده است. اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام با صدور بیانیه ضمن اعتراض به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات و جرایم مقام‌های قضایی مسئول در این پرونده نامیدند شدند. به گزارش سایت ملی مذهبی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، این گروه در بیانیه خود به نکات حقوقی در پرونده این زندانی سیاسی اشاره کردند و گفتند که اعدام او دارای ابهام و ایرادات قانونی جدی است. سیمین بهبهانی، جعفر بناهی، فریدبرز رئیس‌دانا، نسرین ستوده، اصغر فرهادی، نرگس محمدی، محمد ملکی و محمد نوریزاد از جمله اعضای کارزار لغو گام به گام اعدام هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اعدام غلامرضا خسروی به اتهام آنچه محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین نامیده شد صورت گرفت. مهناز محمدی، مستندساز و از فعالان حقوق زنان، برای گذراندن دوره محکومیتش خود را به زندان اوین معرفی کرد. به نوشته سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانم محمدی به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شده بود. وکیل حسین نورانی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام موکل خود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود علیزاده طباطبایی اتهام موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد و با مثبت ارزیابی کردن روند پرونده آقای نورانی نژاد گفت نسبت به تبرئه او بسیار امیدوار است و پیش بینی می‌کند که در چند روز آینده در مورد موکلش رأی صادر شود. حسین نورانی نژاد که اسفند سال گذشته برای دیدار فرزند خود به ایران بازگشته بود، روز اول اردیبهشت ماه در منزل خود در تهران بازداشت شد. مجید دوری، زندانی سیاسی، با پایان یافتن دوره زندانش روز 22 خرداد از زندان کارون اهواز آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، مجید دوری، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، در سال 88 به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده بود.